سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
روزتون بخیر، با رادیو اقتصاد همراه هستید. ممنونیم که این رادیو رو تا این لحظه همراهی کردید. امیدوارم در ادامه هم همراه برنامه‌های نیمروزی ما باشید. برنامه بعدی روایتی از یک بیعت.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشیست به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه برپا شده از برکت امام حسین، و این تکیه بیعتی است دوباره با کسی که میزبانه و ما رو لایق دونسته تا سفره‌دارش باشیم. کسی که سفره‌ای داره به وسعت آرزوی آرزومندان. و چه خوشبختیم من و ما اگر هر سال همین حوالی بتونیم به خودمون یادآوری کنیم که هر چه داریم از برکت نور امام حسین.
پر پر زند مرغ دلم در جستجوی کربلا، از هجر رویت یا حسین این جمله را آموختم، از بس که گفتم یا حسین آتش گرفتم سوختم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
روزای اولی که تکیه نور راه افتاده بود، مادر و پدرم و خانم جون و آقا جون که طعم خوش زندگی در همسایگیشون هنوز که هنوز از یادم نمیره، تو راه اندازی خیلی کمکم کردن. اصلا به اعتبار همونا بود که خیلی از اهالی محل آستین بالا زدن و اومدن جلو. تقریبا همه میدونستن که این تکیه به خاطر نظر مادرم برای حل شدن گره هایی که تو کسب و کارم بعد راه انداختن اون کارگاه کوچیک داشتم پا گرفته بود. کسی چه میدونه؟ شاید همه یه جورایی اومده بودن تا اقبال و شانس خودشون رو امتحان کنن برای گرفتن حاجتهایی مشابه نظر ما. هرچی که هست جالبه برام. من که از همون روز اول دم از برنامه ریزی و جلسه و یادداشت همه یه کارا برای منظم جلو بردن کارا میزدم، اصلا یادم نمیاد کارا کی راست و ریز شد، کی اینجوری شد که تکیه نور بشه یه مأمن خوب و دوست داشتنی برای همه اهل محل. کی اینطوری شد که خیلی ها از محله ها و حتی شهرهای دیگه بیان چندین و چند روز تو خونه دوست آشناشون تو اینجا اتراق بکنن تا بتونن شبا با برنامه های این تکیه همراه بشن. نمیدونم، هر چی که هست هر سال داره بیشتر از سال پیش نمود پیدا میکنه. و قصه هر کسی از این شبا یه خورده روایت از یه بیعت.
آی باتی صبح آچلدی، آی باتی صبح آچلدی، زینب نوایه گلدی، زهرا دیدی حسین وای، عالم صدایه گلدی، جناتدن اشتی پیغمبر گرامی، نعلینسیز عباسیز کرب و بلایه گلده. یل اسدی جن تطولدی، ظلمت فضایه گلده.
یه پا مجلس گردونه، خوب میدونه چی کار باید بکنه. از تمیزکاری تکیه بگیر تا آماده کردن چایی و انتخاب و پخش نوحه و روزه دوتا بلنگوی تکیه، خیلی زبر و زرنگ. الانم تا اومدم دیدم یه دستمال دستشه، داره میز آشپزخونه رو تمیز میکنه. بعدش کبریت رو زد و سماور روشن کرد، پشبندش استکانا رو تو سینی چید و قندونا رو پر کرد. رفتم جلو که بهش خسته نباشید بگم، دیدم داره زیر لب یه نوحه قدیمی رو زمزمه میکنه. زینب زینب زینب، سرگشته دوران، آواره طوفان، درداشنا زینب، غرق بلا زینب. گفتم احمد آقا اگه کاری هست بو کمک کنم. نگاهی به دورو بر کرد و گفت فعلا که دیگه کاری نیست آسد امیر، تا حالا هیئتی ها بیا. احمد خوب یادشه که خانم جون و آقا جون منو آسد امیر صدا می کردن. مادر و پدرم که منو امیر صدا می کردن می گفت خب چرا اسم این بچه رو کامل نمی گی؟ صدای احمد با صدای آقا جون تو سرم ترکیب میشه. همزمان صدای مادرم موقعی که کاراش انجام می دادم تو سرم می چرخه که از ته دل می گفت امیر جان الهی دست به خاکستر می زنی طلا بشه. به احمد میگم الهی که همه حاجت روا بشیم. و من یادم نمیره که هر چی دارم از دعای مادرمه. چایی بریزم برات؟ اینو احمد در حالی که یه استکان رو گرفته بود سمت نور تا ببینه لک نداشته باشه میگه و پشبندش آهی میکشه و دستاشو بالا میبره و میگه حاجت روایی همه، الهی هر کی گرهی تو کار و زندگیش داره به حق همین شبای عزیز باز بشه. زیر لب میگم آمین و به احمد میگم چه خوب حواست هست استکان رو لک نداشته باشه. احمد میگه دستور آقا منوچهر، خداییش خادمی کار درستر از آقا منوچهر ندیدم تا حالا. منتظر جواب من وای نستاد و گوشیشو روشن کرد و رفت سراغ دستگاه پخش و بلنگو. صدای مؤذن زاده تو تکیه پیچ.
زینب 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 کند حیا، زینب کان وفا، زینب 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 کند حیا، زینب کان وفا، زینب 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 درداشینا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گمگه رحمانیم، گمگه رحمانیم، زهران شانی،
زهران شانی،
زهران
شانی،
ای روح با ایمان، ای روح با ایمان، جانم سنه قربان، جانم سنه قربان، زینب زینب
زینب
چند حیا
داشتم تاریخ چکایی که برای تکمیل قسمت پشتی تکیه نور رو که در اصل کارگاه کوچیک بود برای کارآفرینی برای بچه های بهزیستی بررسی میکردم که با صدای اذان آرومی به خودم آمدم. سری نگاه هم ریختم رو ساعتم و هنوز دقیقا نفهمیده بودم ساعت چنده که صدای اذان متوقف شد و خیلی زود دوباره از نو شروع شد. چشم خورد به احمد که داشت بلنگوها رو تنظیم میکرد. احمد دوست داره تو تکیه صدای اذان بپیچه. همیشه میگه صدای خوش اذان. بلنگوارم همیشه جایی میذاره که صداش تا به شعاعی از اطراف تکیه نور هم پخش بشه. بهش میگم احمد وقتی داری صدا رو تنظیم میکنی یا خود ولومو کمتر کن. همین الان هم یه سری مهمون تو تکیه هستن، خوب نیست صدای اذان رو قطع و وصل میکنی. هی آخه بابا. احمد نگاه میکنه و میگه باش، ولی حالا قد یه اشهد و ان لا اله الا الله بیشتر بشنویم بد نیست که. هر شهادت یه جور بیعت، چه اشکالی داره؟ اینم که دیگه شهادت به یکتایی خدا حرفیه. میخوام جواب بدم که آقا منوچهر آروم مثل همیشه وارد تکیه میشه و با صدایی که از گرمای هوا بی جون شده میگه آقا سید، درخچه های نخلی که سفارش داده بودین دیگه همین روزا میرسه، کاش جا داشتیم میشد بیشتر بگیریم. احمد میگه آقا منوچهر دو تا نخل نمادین میخوایم دیگه، نمیخوایم نخلسون درست کنیم که. و من یاد سراب نخلستانی میفتم در مسیر کربلا.
مکان نینوا تا کربلا، زمان پنج شنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری قمری. چه سر دشواری در این برگه های تاریخ نهفته است که هیچ تقویمی را یارای بازگویی آن نیست. در همین نینوا و به سمت کربلا بود که در روز دوم محرم یکی از همان یاران گفت نخلستانی به چشمم رسیده، اما آنچه او دیده بود نخلستان نبود. حر بن یزید ریاحی بود که همراه با هزار سوار می آمد تا راه بر کاروان حقیقت ببندد. سوارانی که نیزه هایشان گویی شاخ زنبورهای سرخ و پرچم هایشان گویی بال سیاه غراب بود. از این سو سپاه فاجعه نزدیک می شود و از دیگر سوی سیاره سرگردان حر است که در مدار کهکشانیش به شمس وجود حسین می پیبندد و جاذبه عشق او را به مدار یار می کشاند و این پرسش همواره تمام تاریخ خواهد بود که چیست آنچه حر را در دستگاه بنی امیه نگه داشته است و پاسخ قفلتی پنهان. دوشادوش همین قفلت حر بن یزید ریاحی است که قافله عشق به سرمنزل جاودان خیش نزدیک می شود و این عاقبت کار عشق است. موکب امام به هر سویی که می رفت به سوی دیگرش سوق می دادند و در همین روز پنج شنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری قمری تقویم ها ثبت کردند که امام آه و آب به کربلا رسید.
Thank you.
غیر از حسین در دو جهان یاوری.
با صدای استکانا و صدای آقا منوچهر، خادم دلسوخته یه تکیه نور، به خودم میام که داره میگه بچه های مسئول پذیرایی غافل نشین از این آب تو سماور، بی آب بمونه دخل هممون اومده، با هم مهمونا بی چایی میمونن، هم سخنران بی آب جوش میمونه، بعد وقت هممون باید جد آبادمونو بیاریم در محضر آقا رضایی کفاش سینجیمشو جواب بدیم که چرا سماور مسوار اصل خانوم والدشونو خوب نگهداری نکردیم. حالا خود دانید، از من گفتم بود غافل نشید از این سماور. جمله غافل نشید آقا منوچهر اکو میشه توی سرم.
غافل نشید.
یاد حضرت مصطفی روزخون افتادم که آخر همه روزهاش تو اتاق مهمونخونه خانم جونینا میگفت آدم باید هر سال بخشی از مالش رو، حالا هر چقدر که میتونه، خرج امام حسین کنه تا مالش برکت بگیره و غفلت نکنه از این کار، که این عین عبادت. و یادم افتاده بود که یکی از رفقای بازاری آقا جون که حجره پارچه فروشی داشتن چقدر مقید بود که هر سال بخشی از درآمدش رو بذاره کنار برای تکیه‌ای که صنف بزازا و پارچه فروشا را انداخته بودن. یادم هم نمیره که وقتی کسب و کارم و تازه را انداخته بودیم میگفت ارو دست آقا جونت برو جلو، هر کی نوکری آقا ابا عبدالله بکنه زمین نمیخوره، اگه بخورم یقین به خاطر غفلتی بوده تو یه جای اکارش، همچین هم که بفهمه زود سرپا میشه، یعنی آقامون سرپاش میکنه. احمد صدام میکنه که در مورد خرج کرد نظریایی که اهل محل دارن میارن با هم حرف بزنیم، و من به این فکر میکنم که از تکیه دارای صنف پارچه فروشا و بزازا یه نفر رو دعوت کنم به تکیه نور تا برامون حرف بزنه.
بنده عباس فرادی هستم، شغل پارچه فروشی در تهران، خیابان مولوی، محله باغ فردوس. این هیئت ما به نام هیئت ابوالفضلی‌های تهران، معروف به هفت برادران، حدوداً سال 1322 تأسیس شده توسط یکی از این هفت برادران به نام حاج محمد آقای حاج عباسی. این حاج محمد آقا در اون سال هیئت رو تأسیس میکنه، بعد از سالها که فوت میکنه برادرش حاج سفرخان بوده، البته حاج سفرخان با برادرش حاج احمد آقا این دوتای داره میکردن، دو نفر هم که حدودا 20 سال فوت کردن پسرانشون الان دارن اینجا اداره میکنن، که هر سه شنبه شب در طول سال اینجا هیئت برقراره، به غیر از به اصطلاح محرم و مناسبات ها دیگه که حالا ده شب و پنج شب و سه شب هیئت برقراره، ولی در طول سال کلن هر سه شنبه شب هیئت برقراره. این هیئت قبل از اینا تو این محله با فرد و شخصی بوده به نام حاج حسین آقای اسماعیلی پور، ایشون حدودا متولد 294 بوده، حدودا متولد بیش از 100 سال بوده. ایشون در اون زمان یه همچین کاریو شروع کرده بوده که اینام به تبعیت ازشون بچه محل بودن، به اصطلاح پشت در پشت این کار هیئت رو به اصطلاح شروع کردن و هنوزم ادامه‌ش هست. این هیئت حدود 80 سال پیش حدودا شروع شده تا الان ادامه داره. حالا هیئت یه جنبه مشتیگری و مردمداری و سخاوت و خلاصه عزت و احترام و خیلی عادی، یعنی واقعا یکی از هیئت‌های بسیار معروف در تهران هستن و با سابقه و با کیفیت خیلی خوب. یکی از خاطره خوب این هیئت اینه که مدیر هیئت که در زمان که من بیشتر یادمه مرحوم حاج سفرخان بوده، ایشون از بچه 5 ساله، حالا شما چون که با این تشکیلات اینا آشنایی نداری، اگر مثلا یه شخصیتی که قدیمی باشه و توی بازار و مردم بوده باشه بیشتر از شما اینو که من میگم شاید صدا دیده باشه، اینا با مردم از بچه 5 ساله مرد 100 ساله پولدار بی پول یه برخورد بسیار تقریبا یکسانی داشتم که بر من خیلی جالب بوده و خوب بوده. مرحوم آقای سفرخان که خودش در تهران بر خودش جایگاه ویژه داشته تو مردان و اصطلاح همین مردان بزرگ و مشتیا و هیئت‌دارا و دکه‌دارا و روزخونا، ایشون مثلا بچه 5 سال هم که اومد میشون بغلش دستی هم سرش میکشید، همون جو خوبی اینطور بر این برخورده بر من خیلی جالب بوده. کم نمیگم نیست ولی خب کمتر هیئتی هست که اینطور برخورد با مردم بکنن، هستن ولی زیاد نیستن. این خاطره منه که خیلی خاطره بسیار عالی. قضا می دادن مخصوصا قبلا که خدای سفرخان زنده بودن و حاج احمد آقای حاج عباسی بودن، این دو نفر بیشتر شبای که هیئت بود اینا شام می دادن. حالا اگه 10 شب بود 3 شب بود 1 شب بود قضا هم خودشون می پزن، از بیرون نمی خرن، تشکیلاتشو دارن و حالا قضاهای خیلی خوب و تمیز و می پزن و هم میرن می خورن و هم یه وقت به 4 نفر دم درن میان دست خالی نمی فرستن که حالا بگن نمیدین، دوریه که خلاصه با رضایت انجام میدن تمیز و خوب. عرض خدمت شما که ما بعد از خدا و قرآن تنها وسیله ارتباطمون با خدا پیامبر از اهل بیتش، کلمه نسخ خود قرآن کتاب الله و اتره پیامبر فرموده هر کس خدا رو قبول داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگه از خدا و قرآن قبول داره من پیامبر رو طبق آیه قرآن باید قبول داشته باشه، هر کس هم من قبول داره باید اهل بیت من قبول داشته باشه، احترام کنه کتاب الله و عزتی. بنده خودم این نظر مینه که هیچ دادرسی هیچ کجا بعد از خدا و قرآن جز در خون اهل بیت خبری نیست. در خونه اهل بیت واقعا خیلی از هر نظر برای ما سود معنوی اقتصادی حاجتی هر جور بوده الحمدلله برآورده شده و ما دست از این خانواده تا آخر عمر انشاءالله نخواهیم برداشت به لطف خدا. از خدا میخوایم که ما و نسل و اهل بیت و ذری ما رو تا روز قیامت بعد از خودش و قرآنش دوستار محب به این خانواده قرار بده که جز در خونه اینا هیچ کجا خبری نخواهد.
با صدای زنگ پیامک تلفن همراه هم به خودم میام. یه پیام از آرش بیمه‌ای دارم. آرش کیه؟ یکی از بچه های بیمه است که پدرم معرفیش کرده بود و سر جریان کارهای اداری بیمه یه سری از قالیبافان مناطق دور از مرکز باهاش آشنا شدم. خیلی کمکمون کرد. خیلی بچه خوش قلبیه. پدرم میگفت هر کی دیگه جای آرش بود با شرایطی که برای سوء استفاده از موقعیت کاریش و پول به جیب زدن داشت تعلل نمی‌کرد. واقعا گذشتن از این شرایط کار هر کسی نیست، فقط کافیه یه خورده فرصت طلب باشی، بتونی با خودت کنار بیای تا از نادونی و ناآگاهی آدمای اطرافت و نیازمندا سوء استفاده کنی، اون وقته که میتونی کلی ثروت اندوزی کنی. ولی خب آرش اصلا انگار تو این فضاها نیست، هر چی تو وجود این آدمه خیره و نیکی. پیام فرستاده که قبول باشه امیر جان ما رو فراموش نکنی سید و از این چیزا. فکر کردم آرش که میتونه به شرایط سوء استفاده حتی با رضایت خود آدمایی که کارشون لنگه یا نه محکم بگه، واقعا آخه این چه نیازی به دعای من داره؟ پیش خودم فکر میکنم کاش بشه یه روزی بگم به جای این سخنرانای معروفی که با دقت و وسواس دعوت میکنیم بیان تکیه واسه سخنرانی، یه روزایی هم بگیم آدمایی مثل آرش بیان روایتاشون از زندگی و سرنوشت خودشون و تجربه هایی که از سر گذروندن، فرصت هایی که برای رضای خدا و خلق خدا با قاطعیت بهش نگفتن، از اینا حرف بزنن. چشمی چرخونم توی تکیه، دنبال جلالم که مسئول تدارکات و هماهنگی با مهمونای هر شبه. میخوام ازش بپرسم سخنران امشب کیه و برنامه سخنرانی ها و مهمونای دیگه تکیه نور رو ازش بگیرم که متوجه یه نور سبز از درز بین دو تیکه پرده های پنجره های آخر سالن تکیه میشم. پا میشم برم دنبال نور سبز که میشنم بچه ها دارن درباره سخنران امشب حرف میزنن و اتفاقا یکی از بچه ها در تأیید تعریفش بخشی از سخنرانیش رو گوشیش پخش میکنه. چشمم به اون نور سبز غرق میشم تو محتوای حرفای سخنران.
یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه در زندگیش این هستش که بتونه از فرصتهای زندگیش استفاده کنه، فرصتهایی که به تعبیر بعضی از روایات خیلی زود گذره، مثل یه نسیمیه که بهتون بخوره. نسیم وقتی بهتون بخوره وای نمیسته، بهتون بخوره و رد میشه. شما همون موقع باید استفادت رو ببری، همون موقع باید بهرت رو ببری. فرصت‌های زندگی هم اینجوریه، گاهی موقع ها لحظات بسیار کوتاهی هست. هنر یک مؤمن این هستش که بتونه از فرصت‌ها درست استفاده کنه، بلکه بالاتر نه فقط از فرصت‌هاش، تهدیدهای زندگیش رو تبدیل به فرصت بکنه، بلاها رو تبدیل به نعمت بکنه. و این از یه مؤمن برمیاد، این فرمول داره، قاعده داره. خدا رحمت کنه حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون رو، یه جمله حکیمانه ایشون داشت، میفرمود فرصتی که در بحرانها و تهدیدها هست تو خود فرصتها نیست. خود اون بزرگوار هم به حرفش عمل کرد که حالا اگر فرصتی شد عرض میکنم. عنایت بفرمایید، اصلا به طور کلی بلاها و نعمتها امور نسبی هن، بستگی به خود ما ها دارن. خود ما هستیم که با اعمالمون، با عکس العمل هامون باعث میشیم که یه نعمت برامون نعمت بمونه، بلا بلا باشه. خود ما هستیم که با عکس العمل هامون کاری میکنیم که نعمت بلا بشه یا بلا نعمت بشه. اینا قابل جابجایی هن، قابل عوض شدن هن. اینجور نیست که نعمت برای یه کسی تا آخر نعمت بمونه، نه، میتونه بلا بشه. اینجور نیست که بلا برای یه کسی تا آخر بلا باشه، نه، میتونه نعمت بشه. بستگی داره که ما چجوری رفتاری داشته باشیم. مثلا ببینید یه مثالی که همه تون باهاش آشنا هستید، اگر خدا نعمتی داده، نعمتهای مختلف، نعمت عقل، نعمت استعداد، نعمت زیبایی، نعمت سلامتی، نعمت آبرو، نعمت‌های مختلفی، اگه آدم در این نعمت‌ها خدا رو بندگی کرد، شکر کرد، هم شکر زبانی، همین که این نعمت رو خرج دشمن خدا نکرد، خرج شیطان نکرد، در مسیری به کار برد که خود خدا راضیه. زیبایی تو اون مسیر، ثروت تو اون مسیر، قدرت تو اون مسیری که خدا راضیه، اگه آدم به کار برد، خدا میگه ببین تو از خودت ظرفیت نشون دادی، این نعمت منو ضایع نکردی، خرج خود من کردی، من که ازم کم نمیاد که، من بیشتر بهت میدم. حالا که ظرفیت نشون دادی، لئن شکرتم لأزیدنکم، من بیشتر بهت میدم. خدا میدونه که کسی که نعمتو نمیتونه درست مصرف بکنه، اگه بیشتر بهش بده، این روز قیامت گرفتاره. خدا بنده هاشو دوست داره دیگه، بیشتر بهش نمیده. شما نگاه کنید وقتی غذا میخورید، غذا میره تو معدتون، اگه